أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث اصلی در تعبدی و توسلی همین معنای چهارم بود از برای واجبات تعبدیه و توسلیه، یا تقسیم واجبات به تعبدی و توسلی، که مقصود از تعبدی واجبات است که عبادی است، یعنی قصد قربت، قصد امتثال امر مثلا در اونا اخذ شده است، و تا با قصد قربت انجام نگیرد امتثال نشده است و مجزی نیست. در مقابل واجبات توسلی که بدون قصد قربت به غرض دنیوی هم اگر انجام بگیرد، دایی و قصدی که انسان برای خودش بخواد انجام بده، هم مثل شستن نجاست، ازاله نجاست، اگر به غرض تنظیف باشه، دلش میخواد مثلا پاک باشه، ربطی به امر شارع نداشته باشه، بازم اون جایی که واجب مثلا قصد انجام گرفته، ازاله نجاست از مسجد، به خلاف مثلا تطهیر از حدث، غسل و وضو و تیمم، اونجا عبادی است، واجبات تعبدی است، تا قصد امتثال امر شارع را نکند حدث رفع نمی شود و هنوز محدث است. خب این تقسیم چهارم. در این تقسیم بندی واجب به تعبدی و توسلی به این معنای چهارم، قدما از اصولیون وقتی این بحث پیش می آمد که آیا اطلاق امر مقتضای اصل لفظی یا اصل عملی چیست، جایی که شک کنیم یک واجبی مأمورون بهی یا حتی مستحبی، چون تعبدی و توسلی به این معنا در مستحبات هم هست، مأمورون بهی آیا تعبدی است، قصد قربت درش لازمه، یا توسلی به این معنا، اگه شک کردیم قدما این قید تعبدیت به این معنا را مانند سایر قیود مأمور به باش تعامل میکردن باهاش و برخورد میکردن، یعنی میگفتن همجوری که اگه ما شک کنیم در یه مأمور به یه قیدی اضافی اخذ شده است یا اخذ نشده است، مثلا شک کنیم در سجده سهو مثلا یا سجده عزیمت، آیا استقبال لازم است یا استقبال لازم نیست، هر قیدی که ما شک کنیم در اعتبارش و شرطیتش، اصل لفظی اگر امر اطلاق داشته باشه با اصل لفظی و اطلاق امر نفی میکنیم شرطیتش رو و لزومش رو، اگر اصل لفظی نداشتیم اصل عملی باز شک در مثلا اقل و اکثر است یا شک در شرطیت است، اصل عدم شرطیت یا اصل براءت از وجوب این قید در مرکب یا در واجب در مورد دوران بین اقل اکثر جاری میکنیم، بنابراین فرقی قائل نبودند و لذا بحثی نداشتند در واجبات تعبدی، چون تعبدیت به این معنا را مثل سایر قیود حساب می‌کردند و باش برخورد می‌کردند، و اینکه اگر اطلاق لفظی باشه در امر متعلق امر نفی میشه شرطیتش، اگر نباشه میریم سراغ اصل عملی با اصل عملی نفی می‌کنیم وجوبش را، همونجوری که هر قیدی را در واجب، در هر واجبی اگر قیدی را شک کردیم معتبر یا معتبر نیست، مرجع اطلاق متعلق امر اصل لفظی یا اصل عملی براءت از وجوب اون قید زائد و امثاله. ولی متأخرین که خب در ضمن بحث‌های فقهی و اصولی و تعمیق این بحث‌ها متوجه بعضی از نکات شدن، این منشأ یه بحثی شده در میان فقها، منشأ بحثم این از این جهته که به این اطلاق گفتن نمیشه تمسک کرد، نه این اصل لفظی درسته، نه این اصل عملی. اگر شک کردیم و اصل لفظی نداشتیم، میتونیم اصل عملی را مثلا براءت جاری کنیم. در هر دو اصل، هم لفظی هم عملی، متأخرین تشکیک کردن و اشکال کردن. منشأ اشکالم این بوده است که گفتن این قید با بقیه قیود فرق میکنه، قید قصد امر یا قید تعبدیت به این معنای قصد امتثال امر مولا، این قیود با مثل استقبال و قیدیت استقبال، شرطیت استقبال یا طهارت یا هر شرط قید دیگری از قیود واجبات فرق میکنه. اونها قیود اولیان، این قید از قیود ثانویه است. خودش تعبیر کردن به قیود ثانویه، یعنی قیودی هستن که در طول امرن. ما داریم میگیم قصد امر، قصد قربت یعنی چی؟ یعنی قصد امتثال امر، قصد اطاعت امر مولا. و قصد اطاعت امر یا امتثال امر، قصد امر که داعی مکلف از این اتیان به این فعل امتثال امر مولا باشه، نه غرض دنیوی، نه غرض تبرید مثلا در شستن، در وضو بخواد بدنش خنک بشه به قصد خنک شدن اگر آب بریزه روی وجه و کف و یدینش، وضو نیست، او قصد قربت نکرده. این قصد امر و قصد امتثال امر از قیود ثانویه است. در طول امر مثل استقبال نیست که در طول امر باشه، چون قید ثانوی است و مورد اشکال قرار گرفته که این قیود ثانویه که در طول امرن، اخذش در متعلق امر و تحت امر مشکل داره، محاله، چون خودش در طول امره، چگونه در متعلق امر اخذ بشه؟ یعنی دور و خلف و امثال اینها لازم میاد. وارد این بحث شدن که آیا میشود اوامر شارع در واجبات تعبدی به این قیود ثانوی، به این قید ثانوی که قید قصد امتثال امر است بخوره، و این قید در متعلق امر هم اخذ شود مثل بقیه قیود. اینجا وارد این بحث شده که می شود، نمی شود، ممکن است، ممکن نیست، و وجوه و بیاناتی، تقریباتی برای عدم امکان تصویر شده است، تقریب شده است، ذکر شده است. و بر اساس اینکه ممکن نیست، کسی که گفته بس ممکن نیست، وقتی اون اطلاق لفظی به هم می‌خوره، تقیید دیگه ممکن نیست تا بشه اون اطلاق رو درست کرد. اصل عملی هم باز عوض می‌شود، چنانچه بعد خواهیم خوند. وارد این بحث ها شدن. منشأش اینه، منشأ این بحث اینه که اینا توجه کردن که این قید با بقیه قیود فرق میکنه، این قید مأمور به یا قید واجب با بقیه قیود فرق میکنه. اون قیود، قیود اولیه اشکال نداره اخذش در متعلق امری، این قید قیدی است که در طول امر اشکال داره اخذش. ولذا این اشکال هم سبب شده کسی که این اشکال رو قبول کنه و بگه ممکن نیست اخذش در متعلق، نه، هم سبب شده که اون اصل لفظی و اصل عملی رو فرق پیدا کنه درش، در نتیجه هم در خود معنای توسلی و معنای تعبدی بودن مسلک های مختلفی ایجاد شده. یعنی کسانی که این قید را چون قید ثانوی است و در طول امر گفتن نمیشه در متعلق امر بگیرن، خب ازشون سوال میشه پس واجب تعبدی چه فرق داره با توسلی؟ در متعلق فرق نکرد، پس در کجا فرق میکنه؟ پس تفسیر کنن معنای تعبدی دیگه چی میشه پیش این آقا؟ اینجا مسلک‌های جدیدی برای تعبدیت و تفسیر تعبدیت واجب، واجبات تعبدی هم ایجاد شده که ما اول در اون مسلک معروف بحث می‌کنیم که تعبدیت را برگردونده است به همین اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر. این مسلک اول و تعریف اول از تعبدیت، جهت اول بحث ما اینه. بعد از اینکه حالا این رو بحث کردیم، آیا میشه، نمیشه، ممکنه، ممکن نیست، بعد میریم سراغ اون کسایی که قائلن به عدم امکان، پس تعبدیت رو چجوری تفسیر میکنن؟ مسلک دوم، مسلک سوم در تفسیر عبادیت، صاحب کفایه مثلا امر عبادی را یه تفسیر دیگری میگه، این رو اشکال رو وارد میدونه و میگه ممکن نیست اخذ بشه قصد امر در متعلق امر. پس واجب تعبدی چیه؟ یه بیانی داره، یه تفسیری داره، اون میشه مسلک دوم یا تفسیر دوم در معنای عبادیت و تعبدی بودن واجب یا مأمور به. مسلک سومی هم باز هست، ولذا فعلا جهت اول بحث ما در اینکه آیا می شود قصد امر اخذ شود در متعلق امر، امتثال امر در متعلق امر یا نه، مسلک اول اینه که ما اینجوری تعریف کنیم که معروف هم همینه، مشهور هم همینه، تعریف ابتدایی هم همین بوده از برای واجب تعبدی، واجبی که امتثالش متوقفه و صحت و اجزایش متوقفه و قصد امتثال امر را کنه. و قصد امتثال امر اخذ شده است در اون واجب، این تفسیر معروف و مشهور. وقت بحث میشه که این ممکنه به این معنا تعبدیت، ممکنه یا ممکن نیست. باز زیر این عنوان این مسلک یا این تفسیر در دو فرض بحث میشه. یک فرض اینه که ما بگیم آنچه که لازمه در واجب تعبدی خصوص قصد امره، قصد امتثال امره. فرض دیگر اینه توسعه‌ای هم دادن در فقه، فقها ها گفتن در واجبات عبادی و تعبدی تنها قصد امر لازم نیست، میشه مکلف اگر قصد مثلا انقیاد مولا را کرد امر را قصد نکرد، قصد تحقیق غرض و ملاک برای مولا را کرد، اونم کافیه، لازم نیست خصوص قصد امر رو بکنه، میتونه قصد امتثال امر رو کنه، میتونه قصد تحقیق غرض به مولا رو بکنه که یه غرضی مولا داره از این امر، قصد کنه که اون غرض رو برای مولا انجام بده، اینم کافیه. یا قصد حسن فعل رو کنه، فعل حسنه چون انقیاده مثلا و اطاعت مولا حسن عقلی داره، قصد همین انجام این امر حسن عقلی رو هم بکنه بازم کافیه. خصوص قصد امتثال امر شرط نیست، اون قصدی که اون قصد رو عقل حسن میدونه، حالا چه قصد امر باشه، چه قصد انقیاد باشه، چه قصد تحقیق ملاک و خدمت به مولا باشه، چه قصد خود تحقیق یک حسن عقلی باشه، یک فعلی که حسن اون عقل است، چون خود قصد انجام افعال با ارزش به قصد تحقق اون ارزش عقلی، اینم اینو فعل ارزشمندیه از نظر عقل، اینم حسن داره. مطلق ان یقع الفعل العبادی على وجه حسن عقلا، این کافیه در قصد قربت و عبادیت، این فرض توسعه است در معنای تعبدیت از اینکه خصوص قصد امر رو بازدی بکنه. نه اوسعه، میتونه قصد امر بکنه، میتونه قصد حسن کنه، قصد خدمت به مولا رو کنه، قصد انقیاد کنه. اما همون قصد غرض، اینجوری بگیم قصد غرض رو کنه، میخواد اون غرضی رو که مولا داره اونو برای مولا حاصل کنه، جوری. حالا چه امری بکنه مولا امر نکنه، اما از اون خیلی جاها مولا امر نکرده ولی مکلف میدونه یه غرضی داره، میخواد اون غرض مولا رو انجام بده، اینم اطاعت، اینم قربته، تقرب به مولاست، اینم کافیه در باب عبادات. و خب حالا قصد ملاک بگید، پس فرض دوم اینه که قصد قربت اعم از قصد امتثال امر، قصد ملاک رو هم شامله، قصد حسن عقلی رو هم شامله و امثاله. و بحث اصلی اینه که حالا این اخذ قصد امر فرض اوله، اخذ قصد امر بالخصوص قصد امر اگر لازم بود آیا میشه اخذ بشه؟ بعدم اگر بحث میکنیم که اگر این معنا اوسع شد، شرط اوسع شد از قصد امتثال امر یا قصد ملاک و قصد حسن عقلی، و اون میشه اخذ بشه یا نمیشه. این اولی محل اشکال اصلی تو همین تعریف مشهوره و تفسیر مشهور و مسلک مشهور از عبادیت به معنای چهارمه، که قصد امتثال امر واجب باشه در عبادیات به این معنا که اخذ شده باشه در متعلق امر، یعنی مأمور به همجوری که شرایط و اجزای دیگری داره، مثلا در وضو، در نماز، در وضو غسلات ثلاث داره، مسحات ثلاث داره، غسل وجه، غسل دست دو دست، مسح سر، مسح دو قدم و شرایط دیگری که داره، آبش مطلق باشه، مضاف نباشه، طاهر باشه، چی باشه چی باشه، یک قید مأمور بهش هم اینه که با قصد امتثال امر باشه، یا نماز یا روزه اجزاء و شرایط داره، یک شرط و قیدش هم اینه که با قصد امتثال امر به نماز باشه، اگر انجام داد نه به این قصد، به قصد ریا، به قصد خودنمایی، نشون دادن به دیگران قصد امتثال امر نداشت، یا غسلات و مسحات رو کرد، غسلات و قصد تبرید رو داشت که سرد بشه صورتش، هوا گرم بود، این امتثال نیست، چون اخذ شده است قصد امتثال امر مثل بقیه قیود تحت امر در متعلق امر. این تفسیر مشهوره، اون فرض اولشه که از یقه خصوص قصد امر هم لازمه، امتثال امر لازمه، قصد ملاک اینا میگیم کافی نیست. این میشه، ممکنه امر اینجوری باشه بخوره به یک اینجور قیدی، اینجور قیدی در متعلق امر اخذ بشه، در مأمور به اخذ بشه، یا نمیشه. معروف و مشهور فقها قدما مخصوصا این بوده که میشه. متأخرین برای این اشکال کردن، همونجوری که عرض کردیم، گفتن این قید فرق میکنه با بقیه قیود و این قید قید ثانوی است. قصد امتثال امر در طول اینه که امری باشه، مثل استقبال و شرطیت طهارت، مثلا آب و مضاف نبودن و مغصوب نبودن و این حرفا نیست، این قید ثانوی است در طول امر. چون قید ثانوی است و در طول امر، پس نمیتونه در متعلق امر عکس بشه، مثلا دور لازم میاد، تقدم متأخر لازم میاد، خلف لازم میاد، وقت بیاناتی اینجا دارن متأخرین نسبت به متقدمین که از این جهت غفلت کرده بودن یا متوجه این قسمت نبودن یا متعرض نشدن، بیشتر اینه که متوجه نشدن که حالا این قیود ثانوی با قیود اولی مثلا فرق بکنه. بیاناتی دارن در مقام بیان اینکه این قید چون ثانوی شد، در طول امر شد، پس نمیشه در متعلق امر اخذ بشه، بیانات مختلفی رو دارن برای لزوم دور مثلا یا لزوم تقدم متأخر و خلف و امثال اینها، که این بیانات به تدریج تغییر کرده، یعنی تعدیل شده و اشکال شده و جواب داده شده و برای تنظیم و دستبندی و طبقه بندی فنی بحث، چون بحث مشکلی هم از بیانات عقلی است، اینا براهینه و حقیقت اقامه کردن برای عدم امکان و امتناع و استحاله، این بیانات رو میشه به چهار بیان برگشت داد و برگردوند به این نه که این بیانات برخیش این استحاله و عدم امکان را در عالم جعل لحاظ کرده، میگه جعل محاله، انشاء چنین حکمی، چنین امری که در متعلقش عکس میشه قصد امر محاله، عالم جعل را بعضی از این بیانات لحاظ کرده، اونجا اثبات مثلا لزوم تقدم و متأخر و تأخر و متقدم. برخیش ناظر به عالم فعلیت مجعوله، نه عالم جهر، گفته اینجا محذور پیش میاد در عالم فعلیت، یعنی در مرحله مجعول، در مجعول تقدم و تأخر و تأخر و متقدم پیش میاد و خلف یا دور یا مثلا امثال اینا پیش میاد. نظر کرده در این بیان، صاحب این بیان، به عالم فعلیت حکم یا حکم فعلی که مرحله مجعول، فعلی به معنای اصطلاح مرحوم میرزا، نه فعلی آخوندی، فعلی میرزایی، چون اینا دو تا معناست، قبلا هم گفته شد در یه جایی یا بعد خواهد گفته شد، یعنی عالم فعلیت که وقتی موضوع و حکم موجود میشه نمیگیم فعلی میشه، اونجا رفتن اونجا استحاله و دور را مثلا تصویر کردن، اینم یه بیان. بیان سومی آمده این محظور را، محظور خلف و یا دور و یا تقدم متأخر یا تأخر متقدم، که روح دور، امتناع دور همینه، این تقدم متأخر و تأخر متقدم رو در عالم امتثال تصویر کرده، گفته اونجا استحاله لازم میاد، یعنی در اینکه مکلف بخواد امتثال کنه با قصد امر، این امتثالش محاله، قصد امر آمدنش محاله، دور درش هست، خلف درش هست، تحافظ درش هست. اینم یه بیان، یه بیان جامعتری هم مرحوم میرزا داره که میشه بیان چهارم، آمده با یه به اصطلاح مقدمه چینی خاص خودش، اصطلاحات مبانی خودش در باب جعل و مجعول و اینها و شرایط جعل و تحلیلی که از جعل حکم و قضای حقیقی میکنه، آمده تصویر کرده که این دور یا این تقدم متأخر و تأخر متقدم لازم میاد، هم در عالم جعل هم در عالم مجعول، در هر دو جا این لازم میاد، هم جعلش محاله هم فعلیت چنین مجعولی محاله. این چهار تا در حقیقت محور از برای امتناع و استحاله. یکی عالم جعل محاله، این بعضی بیان ها اون رو نگاه کردن. عالم فعلیت مجعول محاله، بعضی این رو فقط نگاه کردن. عالم امتثال و داعی امتثال محاله شکل بگیره، اون رو بعضی نگاه کردن، یا هر دو، هم عالم جعل و هم عالم فعلیت مجعول رو که مرحوم میرزا هر دو رو دیده تو بیان رو خودش. این میشه چهار تا بیان به جهت این چهار محور از برای امتناع و استحاله و عدم امکان. اون همون جعله، اون همون تصور لحاظ در عالم جعل، همون جعله، مقصود همونه از محور اول. جعل همون لحاظ مولاست دیگه، مقصود از عالم جعل یعنی لحاظ مولا در عالم جعل محاله. اینه چه مجعول فعلی که موضوع پیدا کنه در خارج، چه پیدا نکنه، به خلاف دوم، محور دوم هست. حالا وقتی وارد میشه مشخص میشه این که فرقهای اینا چجوره در این چهار محوره. خلاصه پس بنابراین بیانات عدم امکان، عدم امکان اخذ قصد امر در متعلق امر، بیانات مختلفی است. به این چهار محور برمیگرده این بیانات، وقت در هر محوری بیانی که شده پاسخش هم داده شده، حالا یا از خود صاحب بیان اگر پاسخی داشته و رد شده یا قبول شده، در رد و قبول تعدیل هم شده، یعنی اون بیان اولی که مثلا مربوط به عالم جعله وقتی اشکال امتناع و برهان بر امتناع ذکر شده، یه پاسخی هم داده شده از مثلا کسی که اول اون رو مطرح کرده و رد کرده، اون رد شده از طرف کسی دیگری، باز گفتن پس بیان تمامه، امتناع درست شد، تعدیل هم شده که این تعدیل هم تابع همون محور خودشه که ما اینا هم در ضمن خود همین چهار بیان بیان خواهیم کرد. و لذا به اصطلاح نقشه بحث و خریطه بحث همین چهار بیان، چهار محور ما قرار میدیم: بیان امتناع در عالم جهل، بیان امتناع در عالم مجعول، بیان امتناع در عالم امتثال، یا در هر دو هم جهل هم مجعول، و آنچه که گفته شدن و پاسخ داده شده و تعدیل شده برای دفع اون پاسخ و امثال اینا در خودش ذکر میکنیم. ولی از مجموع بیانات ممکنه بیش از چهار بیان باشه، 6-7 تا بیانه، ولی بعضیاش اون 3-4 تا آخر در حقیقت تعدیل همون یکی از اون چهار بیانه، اون رو بخواد تعدیل کنه، اشکالی که کردن پاسخ بده و باز امتناع رو ثابت کنه در اون مورد، در اون محور. ما محور رو همین چهار تا قرار بدیم، اون تعدیلات هم بکشونیم توی خود این چهار محور، دیگه وجوه رو و بیانات رو بیش از چهار تا نکنیم، همین چهار تا رو محور قرار بدیم در نقشه بحث، و اون تکمیل ها و تصحیح ها و تعدیل ها رو بیاریم تو خود اون بیان، هر یک از این بیان ها. این به اصطلاح فهرست این بحث پیچیده و نسبتاً مشکل اصولی بحث تعبدی و توسلی است، به این معنای چهارم که اصل بحث هم عرض کردیم اینه. حالا بیان اول که بیانیست در کفایه آورده، مرحوم صاحب کفایه هم ذکر کرده هم ردش کرده، یعنی اشکال هم برش کرده که بعد این اشکال رو دیگران سعی کردن رد کنن و باز بیان رو تعدیل کنن، و اون اول میخواد این استحاله رو و این امتناع رو در عالم لحاظ جائل در حین الجعل در عالم جعل و انشاء بیاره. فرموده است برای اینکه اینجا ممکن نیست مولا امر آمر امر کنه به فعل با قصد امر این فعل. چرا؟ چون قصد امر عارض بر امره. قصد از صفات ذات الاضافه است دیگه. قصد امتثال امر یعنی قاصد قصد کند تحقیق و انجام دادن و امتثال امری که هست. پس قصد عارض به امره، از صفات ذات الاضافه است و صفات ذات الاضافه عارض بر مضاف الیه، مضاف الیه معروضشه. پس قصد امر از یک طرف عارض بر امره و متأخر از امره، چون عارض بر معروض متأخر از معروضه رتبهش. از طرف دیگه ما میخواییم همین قصد امر را در متعلق امر بگیریم، بگیم امر خورده به فعل با قصد امر. پس قصد امرم قید متعلقه، جزء متعلقه، شرطن او شطرن به تعبیر مرحوم صاحب کفایه در متعلق امر میخواییم قصد امر. امرم عارض بر متعلقشه، امر به شیء، امرم از صفات ذات الاضافه است. حالا چه امر اعتباری باشه، چه روح امر و مبادی امر، ببینیم که حب و مثلا اراده و اینا، اراده تشریعی عارض بر مراده، عارض بر مأمور بهه، بر متعلق امره، یعنی متأخر از متعلقشه، عارض رتبش بعد از معروضه. پس از طرفی امر شد متقدم بر قصد امر، چون قصد امر عارض بر اونه و خود این قصد امر رو آمدیم عکس کردیم در متعلق امر خودش، و امر دیگری که نداریم، خود همین امره. این امری که متقدم بود بر قصد امر کردیمش عارض بر قصد امر، یعنی متأخر از قصد امر، شد متقدم متأخر. این تقدم المتأخر دوره یا مثلا تهافت خلف محاله، بالاخره تقدم المتأخر. حالا اگر این صفات ذات الاضافه را با مضاف الیهش، یعنی عارض و معروض را مثل عارض و معروض امور خارجی بدونیم که دو وجوده، مثل حرکت سکون که اینا عوارض امور خارجیه، وجودشون غیر از وجود معروضه، دو وجودن ولی یه وجود عارض بر دیگری است. اگر دو وجود بگیریم، بگیم صفات ذات الاضافه که در عالم نفس موجود میشه، مثل قصد امر، مثل امر، مثل اراده تشریعی و امثال اینها، اینها هم وجودشون با وجود معروضشون دو تا وجوده ولی این عارضه بر اونه، مثل عروضهای خارجی. خب دو وجودن میشه تقدم و تأخر رتبی. معناش اینه که این امر هم وجودش متقدم باشه چون معروض قصد امر، هم وجودش متأخر باشه چون عارضه بر قصد امره. پس یک وجود در دو رتبه بازتی باشه، شد تهافت در رتبه، تقدم و تأخر در رتبه وجودی، چون غیر از این امر امر دیگر هم که نداریم، همین امره. اگر نه، آمدیم و گفتیم باب عوارض صفات ذات الاضافه که در عالم نفس موجود میشن، اینا عارض بر مضاف الیهشون نیستن، به این معنی که دوتا وجود نیستن، یه وجوده، یک وجوده. ما مثلا یک صورت علمیه یه معلوم نداریم در عالم نفس، این دوتا یه چیزن ولی در یه وجود شکل میگیرن، مثل جنس و فصل میمونن، جنس و فصل و نوع که وجودشون یکیه، وجوداشون متحد در یه وجود، هم جنس هست به تحلیل عقلی، هم فصل هست، هم نوع هست، اینجوریست که وجودای اینها متعدد باشه. یه موجود تحلیل میشه ذاتش به جنس و فصل و نوع، این هم همینجوره. وجودات ذات الاضافه، اعراض ذات الاضافه که امر و قصد و اراده و از این قبیل حب و بغض و اینها، متحدن وجوداشون با معروضاشون با مضافون الیهشون. ولی اینجا دیگه پس تعدد وجود لازم نمیاد، ولی تعدد یعنی تفاوت در رتبه لازم نمیاد، ولی بازم محاله، چون بالاخره این وجودات ذات الاضافه تقدم مضاف الیهشون تقدم به تبع داره برشون، مثل تقدم جنس و فصل بر نوع. وجود یکیه، تقدم وجودی نداره ولی تقدم تبعی داره. یعنی نمیشه فرض کرد اون نوع را، مگر جایی که جنس باشه و فصل باشه، ولی جنس رو میشه فرض کرد بدون نوع. پس یک تقدم به اینه بشه بگم در منطق و فلسفه تقدم به تبع، یه تقدم به تبعی داره جنس و فصل بر نوع، و تأخر به تبعی داره نوع بر جنس و فصل. این متقدم به تبع و متأخر به تبع هم نمیشه در اشتهافت باشه، یه چیزی هم متقدم به تبع باشه هم متأخر به تبع، مثل همون تقدم و تأخر رتبیه، این هم محاله. اینجا این لازم میاد، تقدم و تأخر به تبع امر لازم میاد، هم متقدم به تبع چون مضاف الیه اراده و قصده، هم متأخر چون عارضه بر این قصده و عارض نسبت به مضاف الیه معروضش در صفات ذات الاضافه تأخر تبعی داره. بازم تفاوت در رتبه لازم میاد، تفاوت در تقدم و تأخر لازم میاد، ولی در تقدم و تأخر به تبع نه به رتبه و الوجود، که اینم مثل اون محاله. پس حاصل برهان اول یا بیان اول امتناع اینه که اگر عامل بخواد امر کنه به قصد امر، یعنی قصد خود همین امر که داره حالا انشاءش میکنه و عارضش کرده بر قصد و امر، این معناش اینه که این امر هم جلوتر از خودش باشه هم عقبتر از خودش باشه، حالا یا در وجود اگر دو وجود باشه، یا در طبع تقدم و تأخر طبعی، اگر گفتیم دو وجود نیست و یه وجود هم، ولی یه وجودی است که باشه یا متقدم باشه یا متأخر به تب، نمیشه هم متقدم به تب باشه هم متأخر به تب. این محاله. این بیان اول. این بیان رو مرحوم صاحب کفایه بعد از اینکه بیان میکنه پاسخ میده، که پاسخ روشنی هم هست. پاسخ میدن برای اینکه خودشون هم این پاسخ رو میده، دیگران هم میدن که آنچه که متأخر از امر قصد امره، ولی قصد امر کیست؟ واقع قصد امره، که قصد امر یعنی وجود قصد امر، تحقق قصد امر از مأمور در خارج، وقتی بخواد قصد امتثال امر کنه، این قصد امر بالحمل شایع که واقع قصد امره، وجود قصد امره در نزد مکلف حین الامتثال، او متأخر از امره، چون میخواد قصد کنه امر رو، باز یه امری باشه تا اراده امتثالش و قصد امتثالش عارض بشه بر اون امر. پس آنچه که متأخر از امر واقع قصد امره، آنچه که متقدم بر امر و در متعلق امر عقد شد و امر عارض بر اون شد، پس میشه متقدم بر امر. قصد امری که موجود میشه از مکلف در خارج نیست، بلکه چیه؟ لحاظ مولاست قصد امر، چون امر کجا عارض میشه؟ در عالم جعل و نفس مولاست که عارض میشه، امر ایجاد میشه، عارض میشه بر متعلق خودش. خب متعلق خودش چیه؟ لحاظ قصد امره، یعنی عامل وقتی میخواد این امرش رو بکنه باستی لحاظ کنه، متعلقی رو تصور کنه و لحاظ کنه و بگه من این رو میخوام. پس آنچه که معروض امره و امر عارض بر اونه و متأخر ازش هست، لحاظ و تصور امره، قصد امره و لحاظ و تصور امر، این لحاظش و تصورش متأخر نیست از امر، عارض بر امر نیست، واقع قصد امری که بالحمل شایع از مکلف بخواد در زمان امتثال بشه، او عارض بر امره. اما این مجرد تصور و لحاظ و تصور میکنه قصد امره و امر بهش میکنه. پس بنابراین ما هو المتأخر عن الامر، واقع قصد امر، وجود قصد امر در نفس مکلف. ما هو متقدم و معروض للامر، و امر بهش خورده، لحاظ و تصور قصد امر در نفس آمر. پس المتقدم غیر المتأخر، اون چیزی که متأخره او معروض نیست، اون معروض بالعرضه، و معروض بالعرض معروض نیست در حقیقت، او مصداق معروض در خارج، وجود اون معروضی است که در ذهن مولاست بالحمل شاید در فرق. اون وجودش که معروض نیست، ما قبلا گفتیم صفات ذات الاضافه صفاتی که در عالم نفسه محال بر خارج عارض شده باشه، چون خارج که خارج و تحقق مرحله سقوط امره، نه مرحله عروض امر و جعل امر میشه تحصیل حاصل. اگه بخواد بعد محال اون عارض در نفس باشه، معروض در خارج باشه. اینه در بحث انشاءالله تعلق اوامر به تبایع اونجا مفصل خواهید خوند که اوامر و احکامی که و کلن صفاتی که از صفات عالم نفسه بر خارج نمیتونه عارض بشه، بر وجود خارجی، بر وجود ذهنی عارض میشه که وجود ذهنی همون وجود تصوری است و لحاظه، و خارج معروض بالعرضه، نه معروض به ذات، نه معروض حقیقی. پس معروض بالعرضه مجازن و عرضن میگن او مثلا معروض، او که معروض نیست، تصور و لحاظش در ذهن معروضه. پس آنچه که متقدمه بر امر، اون امر، اون لحاظ تصوری و مفهوم قصد امره که لحاظ میکنه و تصور میکنه مولا اوره، و این مفهوم متأخر نیست. آنچه که متأخر بر امره وجود حقیقی قصد امره که اون معروض بالعرض، معروض به ذات نیست. تا اینکه اون بگیم متأخره، پس بایستی امر متقدم باشه، پس تحافظ لازم نمیاد، تحافظ لازم نمیاد. تقدم امر اضافی یعنی چی؟ لحاظ شده، تصورش لحاظ میشه، تصورش لحاظ، نه تصور، نه وجودش عیبی نداره، قصد لحاظی نیست، امر که حقیقیه، امر حق هم انشاءش میخواد بکنه حقیقتا. این جعل امر خورده به چی؟ به لحاظ قصد امر، اشکالی نداره، چون لحاظ قصد امر در طول امر نیست. خلاصه حرف اینه که لحاظ قصد امر در طول امر نیست، چون تصوره. آنچه که در طول امره واقع قصد امره، یعنی وجود حقیقیشه. وجود حقیقی معروض امر نیست، معروض بالعرضه، پس اشکال لازم نمیاد. پس تقدم و تأخر درست نیست. عجب هست که آنچه که در طول امر وجود قصد امر در خارج، من که بخوام قصد امر کنم، امر باستی باشه تا قصدش کنم، درست اونجا عارض میشه قصد امر. اون که معروض نیست، او معروض امر مولا نیست، او که معروض امر مولا نشد، پس بنابراین استحاله از بره، او معروض بر عرضه، او معروض به ذات نیست. ما هو المعروض الحقیقی، معروض به ذات، معروض حقیقی. آنچه که معروض حقیقی امره چیزی نیست که در طول امره، چیزی است که نه در عرض امر تصورش میکنه مولا، تصورش میکنه و امر برش عارض میکنه، هیچ اشکالی هم نداره دیگه، بس بیشتر از این نکنید. پس بنابراین ما هو فی طول الامر معروض بالعرض، نه معروض حقیقی است. اونچه که معروض حقیقی است متقدم بر امر، متأخر نیست. اونچه که متأخر بر امر معروض بالحقیقی نیست، معروض بالعرض، بالمجاز، ابن نداره او متأخر باشه، چه اشکالی میاد؟ این حاصل پاسخ. این پاسخ رو بعضیا سعی کردن باز برهان رو تعدیل کنن، بگن این پاسخ درسته تقدم و تأخر در رتبه و این حرفا رو حل کرد، ولی باز اصل اشکال باقی میمونه، یا اشکال میشه وارد کنیم به شکل دیگری در عالم جهل. با اون این که بگیم درسته اینجا معروض حقیقی نیست آنچه که در طول امره، چون آنچه که در طول امر شد وجود واقعی قصد امر شد، وجود بالحمل شایع قصد امر شد که اون معروض بالعرضه، نه معروض حقیقی. آنچه که امر در طول اونه و اون متقدم بر امر، لحاظ قصد امره، تصور قصد امره، و این در طول نیست. ولی محظور دیگری پیش میاد و اون محظور تهافت در لحاظ و تصور پیش میاد. یعنی مولا، یعنی آمر، حالا مولا باشه یا غیر مولا، آمر وقتی بخواد تصور کنه، این تصورش دارای دو تا لحاظ تصوری و مفهومی متضاد با همه، یه تضادی در عالم لحاظ پیش میاد، نه تقدم و تأخری و تهافتی در رتبه یا به طبع که اون بیان اول بود. در خود عالم جهل تضاد در لحاظ پیش میاد، چون مولا وقتی بخواد تصور کنه، همونجور که گفتید معروض حقیقی امر لحاظ قصد امره، نه قصد امره بالشایعه، بالحمل شایعه و واقع قصد امره، ولی این لحاظ قصد امر و تصور قصد امر، این یک تصور ذهنی برای امر هست یا نیست؟ هست. این تصور، تصور حکایی است. یعنی مولا وقتی میخواد یه چیزی رو متعلق امر خودش قرار بده، لحاظ میکنه اون فعل را که متعلق امر میخواد قرار بده یا متعلق نهی میخواد قرار بده، اون رو باز لحاظ تصوری بکنه، یعنی تصور بکنه، مفهومش در ذهن بیاره. به ما هو شیء یکون فی الخارج، اینجوری دیگه، چون به ما هو مرآتون یکون فی الخارج، میخواد اینه بهش امر بزنه و عارض کنه برش امر را، نه به ما هو مفهوم فی الذهن، که مفهوم ذهنی را به ما هو مرآتون فی الخارج لحاظ میکنه و امر را بهش متعلق میکنه. وقتی میگیم تصور میکنه مثلا صلات را، صوم را، شستن را، هر فعلی از افعالی را تصور میکنه، به ما هو مرآتون فی الخارج بهش امر میخوره. پس این حالت مرآتیت در این تصور بایستی باشه. یعنی چه؟ یعنی بایستی اون قصد امر، اون امر لحاظ بشه که انه موجوده یا خواهد وجود پیدا کرد. به ما هو امرون خارجیون تصورش میکنه و در ذهن لحاظش میکنه. این لحاظ، لحاظ حکایی است. لحاظ حکایی یعنی چه؟ یعنی اون ملحوظش فرض شده که خارج از ذهن هستش یا خواهد بود. پس مفروغ عنه از وجودش در این لحاظ. با اینکه این امر موجود نیست، خود همین امری است که حالا میخواد ایجادش کنه، یعنی عارضش کنه بر این. لازمش این میاد که این امر واحد، چون امر دیگری که نداریم، همین امره، این امر واحد دو شکل لحاظ بشه. در طرف متعلق امر تصور و لحاظ حکایی بشه. در طرف خود امر که حالا بخواد انشاءش کنه و ایجادش کنه و امر کنه بهش، لحاظ و تصور ایجادی و انشاءی بشه، چون بخواد ایجادش کنه، جعلش کنه. و این تفاوت در لحاظه، دو تا لحاظ متضاد با همه. در طرف متعلق فرض کرده هستش در خارج یا خواهد بود در خارج به اون شکل مفروغ عنهی، میخواد بهش امر کنه که این پس ایجادش کن. در طرف خود امر که میرسه مولا که مولا حالا این امر انشاء کنه، فرض میکنه نیستش، تازه میخواد انشاءش کنه، این امر امر دیگری نیست قبل از این. پس باز یک تفاوت هست و نیست لازم میاد، یا دو تا لحاظ متضاد نسبت به این امر باستی داشته باشه در عالم جهل، اینم محاله. این دیگه استحالش در خود لحاظه، در خود عالم لحاظه. انسان نمیتونه یه چیزی رو در یک آن، در یک قضیه دو شکل لحاظ کنه، هم لحاظه که هست، هم لحاظه که نیست، هم لحاظه مفروغ عنی، هم لحاظه اینکه میخواد ایجادش کنه بس مفروغ عن نیست، حالا تازه میخواد ایجاد بشه. این تفاوت در لحاظ هم یه نوع تضاده، یه نوع تنافی درش هست. تنافی باشه بس نمیشه شکل بگیره، بس محال شکل بگیره. این هم یه بیان تعدیلی است برای اون بیان اول، که دیگه اون پاسخ قبلی اینجا نمیاد، چون اینجا تو خود مفهوم و تصور و لحاظ رفتیم و گفتیم تضاد پیش میاد. اینم یه تعدیل است که این تعدیل رو هم جواب دادن آیون. یک جواب دو که همه دادن، گفتن این تا این تفاوت وقتی لازم میاد که در متعلق وقتی قصد امر را لحاظ میکنه و تصور میکنه، تصور بخواد بکنه قصد شخص همین امری که میخواد حالا ایجادش کنه، بله اینجا این تفاوت مثلا لازم میاد. اما اگر بخواد لحاظ کنه قصد طبیعی امر، نه خصوص این امر، جامع امر، چه این امر باشه چه امر دیگری، پس تحافظ لازم نمیاد، چون آنچه را که لحاظ میکنه داره ایجاد میکنه شخص این امره، آنچه را که تصور لحاظی و حکایی میکنه طبیعی امره، جامع امره، فرض جامع امر مستلزم فرض این خصوص این نیست که بگیم اینه پس فرض کرد هستش، بعد میخواد بگه نیستش که میخواد ایجادش کنه، انشاءش کنه، پس تحافظ لازم نمیاد. اگر قصد جامع امر، طبیعی امر، صرف وجود امر در متعلق گرفت، دیگه این تحافظ پیش نمیاد. یه پاسخ، یه پاسخ دیگه هم دادن که گفتن این یعنی میشه داد، حالا دادن یا ندادن، شده نداده باشن، میشه داد این پاسخ دوم را، که این لحاظ تحافظ در لحاظ در وقتی است که در یک لحاظ بخواد این دو تا نگاه حکایی و ایجادی و انشائی جمع بشه. اما در دو تا لحاظ چه اشکالی داره؟ یعنی در طرف متعلق لحاظ میکنه مولا آمر، لحاظ میکنه قصد امر رو که بعد میخواد انشائش کنه تو همین انشاء، اشاره میکنه به او و لحاظ حکایش میکنه. یه لحاظ، یه لحاظ هم اون رو داره ایجادش کنه با خود در طرف محمول، چون تصور در متعلق یه تصور دیگری است غیر از تصور در طرف محمول، شبیه تصور موضوع که جداست از تصور محمول. دو تا تصوره، حالا که دو تا تصور شد اشکالی نداره احد و تصوره این مشیر به تصور دیگه باشه، حاکی از تصور دیگه باشه، یعنی از محکی تصور دیگه باشه، اشکالی نداره. او ایجادش میکنه در اون لحاظ، با این لحاظ نگاه بهش میکنه که در آینده در با همین جعل خواهد ایجاد شد. چون دو تا لحاظه، یکیش حکاییش یکیش انشاییش، این مجعول را، مجعول این جعل را که امره، دو تا لحاظ میکنه، در طرف موضوع یا متعلق لحاظ حکایی میکنه، در طرف محمول یا خود حکم لحاظ انشائی و ایجادی میکنه. پس اجتماع لحاظین حکایی و انشائی ایجادی در یک لحاظ نشد، اجتماع ملحوظین دو تا نگاه متحافظ و متضاد با هم در یک نگاه، در یک تصور اگه بود بله. اینجا دو تا تصور داریم، یک تصور متعلق مثل تصور موضوع، یک تصور محمول که خود حکمه و وجوبه و امره. بنابراین بازم این اشکال لازم نیست. پس این بیان اول نه به اون شکل اولش نه با تعدیلش قابل قبول نیست، تهافتی نه در لحاظ هست، چون دو تا لحاظه. ما اگر هم گفتیم طبیعی لحاظ شد در طرف متعلق که دیگه خیلی روشنه، دو تا لحاظ و دو تا ملحوظه، اصلا تهافت نیست در لحاظ، تضادی در لحاظ نیست، تقدم و تأخر در وجود و رتبه و اون حرف هم که روشنه، اصلا عالم جعل ربطی به عالم وجود خارجی قصد امر، عالم سقوط تکلیفه نداره، عالم نفس مولاست، معروض حقیقیش لحاظه و مفهوم نواقع و حمل شایع. پس اون اشکال کلن بیان اول به این ترتیب منتفی خواهد شد. برید سر بیان دوم مثلا. الله علیه و محمد.